تو پاییز چه زمستون، وقتی پات رسید تو شیراز، غم بده دل خوشی بوسون، همی که چیشت بیفته به خیابونای قشنگش، قصه هات یه ها میران بند با هیبو و آب و رنگش. مردمونش همه خاکی، اینجا مثل یه بهشته، هنر از اینجا شروع شد، حافظ اینجا شعر نوشته، سفره هاشون همه پنه پر عشق تا همیشه، کل فست فودای تو دنیا بو کلم پلو نمیشه، هر جاره بیری بگردی نمیجوری عین شیراز، شانزلیزه پای ارم نیست تو ای حد ایجوری دلباز، توی جشن و شادیاشون میخونن شعر واسونک، جینگ و جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد، شازده دومات غم نخور که نومزادت با ناز میاد، هر کی بیاد از خوشحالی میبینی بتنگ بتنگش، شیرازه میگن نازه واسه ای آفتو جنگش، هر کی بیاد از خوشحالی میبینی بتنگ بتنگش، شیرازه میگن نازه واسه ای آفتو جنگش، شیرازه میگن نازه واسه ای آفتو جنگش.
اما میخواییم همصحبت بشیم با سردار احمد نوریان، سخنگوی محترم ناجا. سلام، صبح بخیر سردار. سردار سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون خوبه انشالله؟ خدا قوت.
قربان شما، خدا حفظتون کنه انشالله. سلامت باشید. خدا قوت میگم.
متشکرم. ما عادت داشتیم همیشه هر سال توی این روز آغاز هفته نیروی انتظامی رو تبریک بگیم خدمت همه همکارانتون حضرت عالی، اما تبریک سر جاش هست. باز هم تبریک عرض میکنیم چون فکر میکنم مناسبت جابجا نشد، فقط یک مراسم گرامی داشت جابجا شده.
الان عرض کنم خدمتتون، اولا من در ابتدا به روان پاک شهدا به ویژه شهدای حوزه نظم و امنیت و روح مقدس جاودانه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درود میفرستم با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای رهبر معظم انقلاب و فرمانده معزز کل قوا. بنده هم امروز که در تقویم به عنوان روز نیرو انتظامی نامگذاری شده به مردم ایران اسلامی، همکاران عزیز خودم در سراسر کشور تبریک عرض میکنم. برای همه اونها آرزو موفقیت و خدمت صادقانه و جهادی در همه سطوح مسئولیتی دارم. امسال به دلیل شرایط کرونایی در پیش بودن اربعین حسینی، روزهای پایانی سفر و ایام اعضای آل الله علیهم السلام، در حال با تعدیل فرمانده محترم نیرو، این هفته نیرو انتظامی رو، یعنی حساب کنید شما شمسیش کردیم قمری، میشه هفته اول ماه ربیع الاول علیه السلام.
یعنی از این به بعد این اتفاق خواهد افتاد؟
نه امسال.
امسال پس مناسبت تقویمی سر جاش هست، مراسم بله، گرامی بله. داشت عقب افتاده.
بله ببینید، ما این تو این ایام هر سال ما میرفتیم، نیروهای ما میرفتن تحت عنوان نظر خدمت، میرفتن در پایانه های مرزی به مردم خدمات میدادن، نظم و امنیت رو برقرار میکردن، بله. اونا رو مشایعت میکردن. این توفیق امسال از ما سلب شده، یعنی از خدا میخواییم که در اجر ثواب اون کسایی که از نجف اشتف دارن الان عازم کربلا هستن ما هم شریک کنه. حالا در توی یه شرایط اینطوری که ما حالا بلا تکلیفی بود و باید صبر میکردیم، در حال این ایام عزا هم در پیش بود دیگه، عنوان شد که در تصمیم گیری شد که بیاد در از روز 27 مهر ماه، 27 مهر ماه میشه اول ماه ربیع الاول، در ماه نشاط و سرور اهل بیت انشالله برنامه هفته ناجا رو اونجا انشالله اجرا خواهیم کرد.
متشکرم از شما سردار، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و آرزوی سلامتی داریم. تبریک هم عرض میکنیم هفته نیروی انتظامی رو به حضرت عالی، همه همکارانتون خدا قوت میگیم.
سلامت باشید. ما هم از جناب عالی و همه عزیزانمون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکر میکنیم. در حال پلیس یک مجموعه بزرگ عظیمی هست که در سطوح مختلف و در واقع جامعه حضور معنادار داره،
بله.
امنیت مردم پایه رو مبنای اقدامات خودش قرار داده و از نقطه صفر مرزی تا پایتخت و تمام شهرها مردم در کنار پلیس هستن. ما به خودمون میبالیم که خدمت گذار مردم هستیم. لباسی که لباس مقدس که به تن ما هستش، این لباس خدمت هستش. این که پلیس مورد اعتماد مردم، مرجع و پشتیبان و محل رجوع مردم و مسائل مشکلات اونا هستش، برای ما افتخار آفرین هستش. ما با این اعتماد و مشارکت مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی ما هستش در حفظ نظم و امنیت، در شأن این مردم تلاش میکنیم. کار شبانه روزی هستش، واقعا در طول سال خدمات مضاعفی از همکاران ما ارائه میشه به مردم. ما از این فرصت استفاده میکنیم به خانواده های عزیز نیروی انتظامی هم این روز رو تبریک بهشون میگیم، برایشون آرزو موفقیت داریم. در حال همه با هم دست به دست هم داده ایم که رهبر معظم انقلاب یاد میکنن از امنیت بی‌نظیری که در کشور حاکم هستش. انشالله این امنیت همچنان پا بر جا و مستدام باشد و نیروی انتظامی هم در خط مقدم در لبه جلویی حاکمیت به وظایف خطیر خودش در حفظ نظم، امنیت عمومی، آسایش، تأمین آسایش مردم، همچنین احساس امنیت در جامعه، حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب بتونه با دعای خیر مردم عزیزمون انجام وظیفه کنه.
انشاءالله. متشکرم از شما، خدا قوت
بدید. سلامت باشید.
پیروز موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.
یا علی، خدا.
خدا نگهدارتون.
خدا.
اما آخرین روز هفته سالمند هست و میخواییم تا لحظاتی بعد هم صحبت بشیم با جناب دکتر حسام الدین علامه، ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان.
صبح آمد است، برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
جناب آقای دکتر علامه، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. اما مهمان ارجمند دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای سید محمد پاکمهر، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت مجلس. آقای دکتر پاکمهر سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت جناب آقای همکار عزیزمون و همچنین مردم خوب و عزیز ایران اسلامی که شنونده این برنامه رادیو گفتگو هستن عرض سلام دارم و در خدمتم.
متشکرم از شما. با اجازهتون با آقای علامه شروع میکنیم. آقای دکتر علامه خیلی کوتاه لطفا، چون وقتمون کم هست. آقای دکتر پاکمهر هم هستن از مجلس، بفرمایید که الان اوضاع و احوال سالمندان در کشور به ویژه در حوزه سلامت چطور هست و چه کمک هایی مجلس شورای اسلامی میتونه داشته باشه به این حوزه.
همونطور که میدونید سال گذشته جمعیت سالمندی کشور از عدد 10% گذشت و من بارها عرض کردم داریم با یک شیب بسیار تند به سمت 20% و حتی 35% شدن جمعیت سالمندی در دهه های آینده میریم. اما واقعیت اینه که ویژگی های خاص جامعه ایرانی و خانواده ایرانی در این مقطع که تعداد فرزندان زیاد هست، انسجام خانوادگی زیاد هست، فرهنگ سنتی حاکم هست، باعث شده که ما یک شرایط نسبتاً قابل تحملی در حقیقت در حوزه سالمندی داشته باشیم. ولی بعضی از ویژگی‌های اون سونامی جمعیتی که در آینده ما باش مواجه هستیم، انظر پیامدهای هم جمعیت شناختی هم فرهنگی اجتماعی تغییراتی رو پیش بینی می‌کنیم که اگر زیر ساخت‌ها برای حوزه سالمندی فراهم نشه، به نظر من آینده مشکل‌داری رو می‌تونه تو کشور ایجاد بکنه. و برای همین هستش که باید همونطور که ما در حقیقت در حوزه جوانان و اطفال قدم‌های خوبی برداشته شد در دهه 50 و 60، و در حقیقت متناسب با نیاز اونها زیر ساخت ها آماده شد. حالا که متولدین رای 50 و 60 و 70 دارن به سمت سالمندی میرن، همه باید دست به دست هم بدن، از جمله در حوزه قانون گذاری و حمایت مجلس از بحث بودجه که زیر ساخت های لازم برای موضوع سالمندی فراهم بشه. موضوع سالمندی یک موضوع بین بخشی هستش، برای همین احتیاج به وفاق و همراهی بیشتر همه حوزه ها هستش تا بتونن این مشکل رو برطرف کنن. یک دستگاه اجرایی خاصی چون وظیفه نداره، یه مقدار احتیاج به حمایت بیشتر داره. از همین رو فراکسیون سالمندی در مجلس در همین روز جهانی سالمندان، حتی روز قبل از روز جهانی سالمندان تشکیل شد و این نوید رو میده که انشالله مجلس هم در بحث قانونگذاری هم در بحث بودجه حمایت بیشتری از موضوعات سالمندی انجام
بده. انشالله به امید خدا. آقای دکتر پاکمهر در خدمتتون هستیم، بفرمایید که حالا این آمار و ارقامی که آقای دکتر فرمودن به هر حال نشون میده که ما خورده باید نگران باشیم، نگران اوضاع احوال باشیم. الان در حال حاضر نگاه کمیسیون به این قضیه چطور هست و چطور قضیه رو حمایت میکنه؟ خیلی کوتاه لطفا.
بله، خدمت جناب عالی عرض کنم، تشکر میکنم از همکار عزیزمون که توضیحات بسیار خوبی ارائه دادن. خب افتضاح دارید که وضعیت رشد جمعیتی ما رو به کاهش هست و از رشد حدود 3.2 رسیدیم ما به 1.6، حتی از کشورهای مثل چین هم رشد جمعیت ما کاهش یافته. ما در آینده با یک چالش جمعیتی روبرو هستیم، با کمبود فرزند آوری که نیروی جوان که مورد نیاز همه کشورها و جامعه و اقتصاد اون جامعه و مدیران اون آینده اون جامعه، نیروهای جوان اون جامعه هست، روبرو خواهیم بود. از طرف دیگه دقیقاً برعکس اونچه که همکارمون فرمودن، بحث رو به افزون نیروهای سالمند یعنی جمعیت سالمند کشور هستیم که طبیعتاً ما در آینده یه مشکلی داریم. جمعیت پیر و جمعیت مسن ما بالا میره و جمعیت جوان ما کمه. الان در مجلس شورای اسلامی یک کمیسیون ویژه‌ای داره تشکیل میشه و یک طرحی داره تو صحنه مجلس میاد تحت عنوان جمعیت و تعالی خانواده که بشه در حقیقت اهرم‌های تشویقی در نظر گرفته بشه برای خانواده ها، هم تشویق به ازدواج هم تشویق به فرزند آوری، که ما با این چالش های جمعیتی که در آینده بی ویژه کشور ما به سن در حقیقت به سمت جمعیت مسن میره، این قضیه رو انشالله بتونیم به نوعی حل بکنیم، به زودی در صحنه مجلس موضوع مطرح میشه. اما واقعا افراد سالمند جزء سرمایه های نظام ما هستن، باید اینا جزء مدیران گذشته ما بودن، جزء تولید کننده ها و اخشار برحال زحمت کش نظام ما بودن، سرمایه های فکری و تجارب بسیار بسیار ارزشمند اینا دارن که باید برای اینا نظام خب در دوران جوانی و میانسالی سرمایه گذاری کرده و جزء مدیران برحال برجسته این نظام بودن و سرمایه های اصلی بودن. باید ما اینا رو حفظ کنیم و در شأن و شایستگی و قابلیت و ظرفیت افراد سالمند باید نظام ما تصمیم بگیره، باید برنامه‌ریزی بکنه. وقتی که رشد جمعیت سالمند ما سال به سال الان رو به افزایش هستش و امروزه اگه 10% جمعیت تشکیل میده، طبیعیه که در آینده این جمعیت به همون مرز 20-25% و بالاتر خواهد رسید. بنابراین این جمعیت به نسبت خودش نیازهای خاص خودش رو داره. جمعیت سالمند مراقبت‌های خاص خودش رو می‌طلبه. به هر حال باید دستگاه‌های مرتبط با بحث سالمندان، حفظ سالمندان و مراقبت از سالمندان، چه وزارت بهداشت درمان، چه سازمان بهزیستی، دستگاه‌های متولی، همه به همه باید در حقیقت اون ظرفیت‌ها، پتانسیل‌های خودشون رو برای به هر حال حفظ جایگاه این سالمندان باید فراهم بکنن. مجلس شورای اسلامی با تشکیل فراکسیون که اتفاقاً که حالا شما از فراکسیون نام بودید، من خودم دبیر فراکسیون سلامت و سالمندان هستم که اخیراً در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در حقیقت تشکیل شد. ما انشالله با شروع فعالیت این فراکسیون برنامه های خودمون رو برای سالمندان انشالله اونها رو برنامه‌ریزی خواهیم کرد و به استحضار مردم خوب عزیز از طریق همین تریبون ها انشالله خواهیم رسون.
نکاتی که شما فرمودید به هر حال درش چالش هایی هم در سطح جامعه وجود داره، یعنی ما قاعدتا شورای عالی انقلاب فرهنگی همین موضوعات در دستور کارش هست، حالا بحث فرزندآوری که بسیار توصیه شده، بحث تسهیل ازدواج که توصیه‌های بسیار مؤکدی بهش شده، اما هیچ کدوم از اینها وارد وادی اجرا نشدن. حالا دلایلش رو باید جستجو کنیم که اون دلایل منجر به این شده که الان آماری که هم حضرت عالی فرمودید هم آقای دکتر فرمودن این باعث شده که الان برسیم به اینجا که ما نگران 20% و 30% و 35% شدن جمعیت سالمند هستیم.
باید هم نگران بود بازی ساختا واقعا فراهم بشه.
الان فراهم نیست. هست
نیست، واقعا نیست. همین وضع موجود رو هم پاسخ،
یعنی الان وضعیت اینطور هست که هم مقام معظم رهبری بارها تذکر دادن، هشدار دادن، اعلام نارضایتی کردن، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی بارها کمیسیون های مرتبط با این موضوع دخالت کردن. الان به اینجا رسیدیم که ما متاسفانه باید بیایم و جستجو کنیم که خب برای سالمندان چه کار باید بکنیم. الان باید ببینیم که به هر حال کمیسیون این فراکسیون رو تشکیل میده، این فراکسیون که تشکیل شد، حالا آقای دکتر علامه شما هم بفرمایید چه کار باید کرد. ببینید الان به اینجا رسیدیم دیگه، یعنی با تمام مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات زیرساختی که وجود داره رسیدیم. حالا نهایتاً باید از مجلس بخوایم که این فشار نظارتیش رو به روی دولت بیاره. آقای دکتر علامه، به عنوان حالا آخرین سوال، آخرین پرسش و جنبندی می‌خوایم یک نگاهی داشته باشید به اوضاع احوال حالا به هر حال سالمندان در حوزه سلامت رو فرمودید. الان در حوزه‌های مختلف نگهداری از سالمند، برخوردی که در جامعه با سالمند وجود داره، خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید الان آیا رضایت بخش هست یا خیر؟
من یه نکته ای رو در مورد قبلی عرض بکنم که ما یک مفهوم سلامت فردی داریم و یک مفهوم سلامت جمعیت. سلامت فردی تعداد سالمندان رو کار داره که هر چقدر افزایش و امید زندگی اضافه بشود دوره بقا بیشتر میشه و ما فرصت زیست در حقیقت بیشتری در دنیا داریم. این امر بسیار مبارکی هست، خدایی نکرده توهینی به جامعه سالمندی نباشه، این معضلی در حقیقت نیستش. اونجایی خطر رو ما احساس میکنیم که نسبت جمعیتی به هم میخوره، یعنی ما به اندازه‌ای که در حقیقت سالمند داریم بقا افزایش پیدا میکنه، موالید ما کاهش پیدا میکنه، ازدواج ما کاهش میکنه که اون رو همونطور که شما هم فرمودید احتیاج به زیر ساختا داره و در رأسش در حقیقت یک نگاه فرهنگی جامعه باید اصلاح بشه، ترتیبات زندگی باید اصلاح بشه. حالا این بحث مهمی هستش که الان چون در حقیقت شاید ادامهش مربوط به حوزه خانواده و افزایش موالید باشه من بهش ورود پیدا نمی کنم. اما همونطور که باز شما به درستی فرمودید نیا بکنید در تمام جهان نیازهای جامعه سالمندی محدود به سلامت نیست. به عبارتی اگر ما در بحث خودمراقبتی، در بحث رفاه، در بحث آموزش، در بحث پیشگیری، در بحث روحی روانی، در بحث مشارکت اجتماعی، هر آنچه که تحت عنوان سالمندی پویا و فعال هستش بتونیم از سالمندان استفاده بکنیم، قطعا بار مالی نظام سلامت کاهش پیدا میکنه.
شما سپاسگزارم جناب دکتر علامه از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی سلامتی داریم برای شما و برای همکارانتون و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. جناب دکتر پاکبه ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، از توضیحات و از دغدغه های کمیسیون گفتید، سپاسگزاریم و با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
ممنون هستم، سپاسگزارم.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما هشدارهای هواشناسی در چند روز گذشته درباره بارش شدید باران در بیشتر مناطق کشور رو در خبرها داشتیم. میخوایم دوباره همراه بشیم با سرکار خانم گودرزی و ببینیم که چه هشدارهایی داره. خانم گودرزی سلام، صبحتون بخیر.
بانم یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. باید بگیم که امروز دیگه با ورود سامانه بارشی به کشورمون، توسانهای واقع در شمال غرب، سواحل شمالی بخشایی از غرب، توسانهای واقع در دامنهای جنوبی البرز و زاگرس میشه گفت بارندگی آغاز میشه. اما منطقی که در حد هشدار هستش باید بگم برای امروز بعد از ظهر در نیمه شرقی و شمالی آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران و زنجان بارش ها در حد هشدار هستش، یعنی رگبارهای شدید باران، رعد و برق گاهی توأمه با تندبادهای لحظه‌ای، همطور کاهش دما و احتمالاً بارش برف و برق قلل سبلان و رشتگاه‌های البرز پیش بینی کردیم. فردا این شرایط رو، یعنی شدت بارش ها رو، برای نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال زنجان، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی داریم. بارش ها کم کن تا روزهای پایانی هفته ادامه داره. احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها، جاری شدن روان آب ها در مسیرها، آب گرفتگی و برخورد سائقه، اختلال در تردد جاده های این کوهستانی این مناطق رو داریم. حتما هموطن نظرم در این استان ها تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن، ضمن اینکه خب مراقبت داشته باشن از محصولات کشاورزی و باغداری و گلخانه‌ای و همینطور دامپروری که با توجه به اینکه هم سرمای شدید تو مناطق داریم هم بارش های به نسبت شدید رو تو اون مناطق خواهیم داشت. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم جناب آقای هاشمی، از امروز تا پایان هفته تو بیشتر مناطق کشورمون روند کاهش دما رو داریم. حال نوار شمالی کشورمون مخصوص تره، 6 تا 10 درجه هوا در این مناطق سردتر میشه و هشداری که دیگه برای دریای خزر داریم با توجه به اینکه خب از امروز تا اواخر وقت سه‌شنبه دریای خزر به شدت موج و طوفانی میشه، احتمال پاره شدن تورهای صیادی، غرق شدن قایق‌های کوچک و شناورهای سبک وجود داره. باز هم توصیه میکنیم به عزیزانمون در شمال کشور که ممانعت کنن از هر گونه تردد قایق‌های سبک و تفریح، شنا کردن و فعالیت‌های شناوری در دریای خزر با توجه به اینکه خب دریا تا روز سه‌شنبه موج و متلاطم هستش. من در خدمتتونم.
و کاهش دما رو توی چند روز آینده خواهیم داشت. یه پیشبینی بود که ما امسال برخلاف سالهای گذشته بارش آنچنان نخواهیم داشت. این پیشبینی کارشناسی هست یا شایعه هست و بر اساس آنچه که
نه نمیشه بهش استناد کرد، چون بارش‌های امسال هم در حد نرمال هستش و مثل حالا سالهای قبل بارش بارندگی رو داریم. این هم اشاره کنم که امروز بعد از صبح تهران هم حالا آسمانی ابری و رگ با رعد و برق رو داریم. بیشینه دمای تهران 28 درجه میشه. البته تهران هم تو روزهای آتی هواش کم کاهشی هستش
بعد. و کمترین و بیشترین دما رو اگر دارید آمارش در سطح کشور؟
در سطح کشور که الان با هم دیگه نگاه میکنیم ایرادی نداره.
لطف میکنید، متشکرم.
خواهش میکنم. ببینید اگه بخوایم حالا سرترین رو بگیم، در لاله‌زار کرمان امروز صبح دمای 4 درجه بالای صفر شده. تکوبم در آذربایجان دمای 4 درجه رو داشته. اینا تقریبا حالا میشه گفت دیگه سرد، خیلی سرد نبوده ولی خب دمای پایینی رو داشتن. بله، مینابم دیروز با دمای 43 درجه بالای صفر، همطور رودان در هرمزگان دمای 43 درجه رو داشته که گرم‌ترین ها بوده.
بسیار عالی، متشکرم، سپاسگزارم از همراهیتون. اگر توصیه‌ای باقی مونده برای بارش شدید، توصیه رو بفرمایید و اگر هشدار و زنهاری هم هست برای کشاورزان، این رو هم بفرمایید و بیشتر وقت شما رو نمیگیریم.
خواهش میکنم. من برای حالا مناطقی که بهش اشاره کردم، امروز بعد از اون نیمه شرقی و شمالی آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، اردبیل، جیلان، غرب مازندران و زنجان بارش ها میتونه حالا رگباری و تند باشه. بله. تو این مناطق برای بعد از ظهر احتمالا، یعنی بیشترش برای بعد از ظهر هستش که احتمال بالا اومدن آب رودخونه ها، جاری شدن روان آب ها و همطور آب گرفتگی و برخورد سائقه و اختلال در تردد جاده ها هستش که هموطنان عزیزم از اتراق و تردد و چرای دام در بستر و حاشیه مسین ها و رودخونه ها و بازگشایی آبروها و اجتناب از صعود به ارتفاعات و مجهز شدن به تجهیزات زمستانی تو قلل سبلان با توجه به اینکه بارش برف تو مناطق داریم رو باید رعایت کنن. ضمن اینکه خب برای کشاورزان عزیزمون هم میتونم بگم که تهیه دمای گلخونه ها و تنظیم دمای مرغداری ها و سالن های پرورش قارچ و تسریع در برداشت انگور تو استان سمنان و محافظت از باغات انگور در استان آذربایجان شرقی برای کشاورزان از اون توصیه میشه.
خیلی متشکرم، ممنونم. صبح خوبی داشته باشید، روز خوبی داشته باشید انشالله. آرزوی سلامتی داریم. متشکرم،
ممنونم.
خدا نگهدار شما. به پایان برنامه امروز صبح گفتگوی امروز رسیدیم. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید، مراقب کرونا باشید. ایشالله سلامتی باشه برای همه مردم ایران. تا فردا، خداحافظ.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبح گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما خوبان و همراهان گرامی، از اینکه همراه ما هستید. شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، ساعت 8:30 صبح هست، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.